أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث من امروز که منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها است راجع به این مطلب نیست. من یک عنوان رو میخوام تو زندگی حضرت زهرا با یه مقدمه چند دقیقه پیرامونش صحبت کنم، و اون عنوان که به نظر خودم عنوان مهمی است، جا داره چند تا منبر روش بحث بشه، بحث تعصب شکنی های حضرت زهرا تو جامعه است. ببینید چی میخوام عرض کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها نقش های زیادی داشته، ولی یکی از نقش های مهمش به نظر من تعصب شکنی هاشه که کمتر روش بحث شد. بالاخره ایشون تو جامعه متولد شده است که تعصبات عجیبی داشتن، گرایشات عجیبی داشتن، لااقل نسبت به زن و دختر دید متحجرانه ای داشتن. من به نظرم میرسه حضرت زهرا تولدش، ازدواجش، خطبهاش، حضورش تو صحنه های اجتماعی، احترام پدرش از او، این تحجر شکست. پیغمبر میفرمود دختر ریحانه است، باید بوسید بویید، میفرمود زن چنین است، قرآن میفرمود من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اما برای این گفتار یه الگوی عملی میخواست که این سنت ها بشکنه، این تعصب ها رو بشکنه. این تعصب شکن فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که در ازدواجش، در تولدش، در رفتارش، در احتجاجاتش که حالا عرض خواهم کرد مواردشو، به نظر من این شاخصترین ویژگیست که ما میتونیم روش بحث کنیم، تعصب شکنی های حضرت زهرا. بذارید اول یه قدری بریم تو قرآن و روایت ببینیم تعصب یعنی چی، اصلا تعصب به چه معناست. من دو سه تا آیه براتون بخونم. یکی آیه 26 سوره فتح. قرآن در این آیه خیلی زیبا میفرماید از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. حمیه یعنی چی؟ با هی جیمی. حمیه یعنی حرارت. هما کسی که تب داره میگن هما. حمیت الجاهلیه که این حمیت الجاهلیه یا بدل باشه برای الحمیه یا مفعول مطلق باشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمه یه چیزی هم اینجا محذوفه، این بوده حمیت ملت الجاهلیه. میگه الجاهلیه صفتی است که جای موصوف نشسته، بوده است از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت ملت الجاهلیه. حالا من کاری به این بحث ندارم. عرضم اینه، قرآن میفرماید کفار حمیه دارن، یعنی تعصب دارن، حرارت و اصرار بر خواسته های غیر منطقی دارن. تعصب یعنی این دیگه، یعنی یک کسی بر یه درخواست غیر منطقی اصرار کنه. اما مؤمنا چی؟ و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. این سکینه در مقابل حمیه است. کافر حمیه دارد، مؤمن سکینه دارد. کافر حرارت بر مسائل غیر منطقی دارد، مؤمن آرامش در دفاع دارد. و الزمهم کلمه التقوا. خیلی آیه زیباست، آیه 26 سوره فتح. مؤمن تقوا دارد، سکینه دارد، آرامش دارد، دفاع میکنه، ولی دفاعش دفاع با سکینه و آرامشه. ولی کافر تعصب، حمیت و اصرار غیر منطقی دارد. این یک آیه. آیه دوم درباره حضرت نوح است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان روایت زیبایی هم زیرش نقل میکنه، حالا میخونم براتون. قرآن میفرماید نوح وقتی قومش رو دعوت میکرد، جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا. اصروا یعنی تعصب، اصرار داشتن بر مخالفت با نوح. مرحوم طبرسی اونجا روایت نقل میکنه، میفرماید مشرکین دست بچه هاشون رو میگرفتن از کودکی میبردن پیش حضرت نوح، میگفتن این آدم رو میبینیم بابای ما به ما سفارش کرد با این رابطه نداشته باشه، بابای ما باباش بهش سفارش کرد. ایشون از این روایت استفاده میکنه که نوح چون عمرش طولانی بوده نسلهای مختلفی رو دیده، از کودکی میگه بچه هاش نمیبردن پیش حضرت بشه جناب نوح، میگفتن اینو میبینی من بابا به تو سفارش میکنم همونطور که بابام بهم سفارش کرد، مبادا دوره این بچرخی ها. اصلا بچه هاشون رو با بغض نوح بزرگ میکرد، با اصرار بر دوری از نوح پیامبر بزرگ میکرد. این چیزی غیر از تعصبه. قرآن کریم در سوره شعرا میفرماید ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، البته این اعجمین یه یاش حذف شده، اعجمیینه. اگر قرآن رو بر غیر عرب نازل میکردیم فقرأه علیهم، میخوند بر عرب، میخوند بر جامعه زمان پیغمبر، ما کانو بهی مؤمنین، ایمان نمیوردن، میگفتن ما متوجه نمیشیم، عربی نیست، رومیه، چون اعجمی به معنای فارسی نیست، یعنی غیر عرب، ما متوجه نمیشیم. حالا که قرآن رو به زبان عربی فرستادیم، پیغمبر رو از میان جامعه عرب برانگیختیم، خب حالا چه بهانه اید؟ حالا حرفش رو که متوجه میشیم. اگه قرار بود مثلا بعثت رسول الله از ایران آغاز بشه، بعثت رسول الله از روم آغاز بشه، یعنی پیغمبر عرب زبان بیاد توی جامعه‌ای که عربی بلد نیستن، مثال عرض می‌کنم، بیاد توی جامعه‌ای که زبان عربی نمی‌دونن، خب می‌گم متوجه نمی‌شید. ولی ایشون من انفسکم، از جان خود شماست، عزیزان علیه ما انتم، حالا چرا بهش ایمان نمیارید؟ این همون تعصب است که امیر المؤمنین در خطبه قاصعه میفرماید اونایی که شیطان رو دنبال روی میکنن صدقه بهی اخوان العصبیه و ابناء الهمیه، فرزندان همیت، برادران تعصب، اینا پیرو شیطانه. هر که دنبال روی شیطانه برادر عصبیته. چرا؟ چون شیطان خودش تعصب برده، تعصب لاصله. این خیلی نکته دقیقی است. آقا تعصب یعنی تهجر، یعنی اجازه فهم به خود ندادن، یعنی بر غیر منطقی ترین درخواستها اصرار ورزیدن و خود رو رها نکردن از این تفکر. من دو تا حدیث قشنگ براتون بخونم، شاید معنای تعصب روشن شه، دوست داستانم بگم یه مقدار جا بیفته. حدیث اول، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن العصبیه، آقا از پیغمبر اکرم پرسیدن آقا تعصب چیه؟ این که میگن عصبیت تعصب بده چیه؟ فقال ان تعین قومک علی الظلم، عصبیت اینه تو ببینی رئیست داره ظلم میکنه ازش حمایت، ببینی تیمت داره زور میگه ازش حمایت، ببینی کاندیدای مورد نظر دین نداره ازش حمایت کن، ببینی گزینه مورد نظرت داره زورگویی میکنه، چون طرفدارشی، حالا یا زبونت بهش میخوره یا شعرت بهش میخوره یا منطقت بهش میخوره یا شکمتو سیر کرده. ان تعین قومک علی الظلم، یعنی من دیدم تو روایات که تو لشکر عمر سعد کسانی روز عاشورا میجنگیدن ولی امام حسین هم دعا میکردن خدای اینا رو پیروز کن، یعنی اون تعصبش باعث شده بیاد تو سپاه عمر سعد، اما قلبش با امام حسینه. این همان است، ان تعین قومک علی الظلم، فرمود عصبیت این قوم خودت رو بر ظلم یاری کن. روایت دوم از امام صادق علیه السلام، فرمود عصبیت اینه ان یرا الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخر، آدم بدای خودش رو از خوبای بقیه بهتر بدونه، مفضول رو بر افضل ترجیح بده. شرار، خیلی جالبه این روایت، فرمود عصبیت اینه شرار قومتو از خیار قوم دیگه، یعنی تو میدونی این بده، اینو بیایی بر امام صادق ترجیح بدی، بر امیرالمومنین ترجیح بدی، شرار عمر سعد بر امام حسین ترجیح بدی، با فرض اینکه اینو خیلی داشت عمر سعد رو میشناخته. فرمود تعصبیت اینه که کسی رو شرار قوم خودش، رو بدهای قوم خودش دفاع کنه و اون رو بر خوبهای قوم دیگر ترجیح بده. تعصب شکنی، البته بعضیا بودن این تعصب رو میشکستن. در صدر اسلام توفیل ابن عمرو داستان رو بگم روشن بشه تعصب شکنی. میگه من اومدم مکه، من از جایی خبر نداشتم. میگه تا رسیدم اول کسی که من رو دید گفت حواست جمع باشه، پیغمبری اومده. میگه من پیغمبرم. نام گفتن نیست، دو تا پنبه تو گوشات بذار یا انگشت تو گوشات کن صداشو نشنه. اون ورتر رفتم یکی همینه گفت، هر کسی هر کجا رسیدم همینه گفت. منم ترسیدم دیگه، آدم بالاخره به احتمال ضررم بهش بگن قضا مسمومه نمیخوره. میگه پنبه گذاشتم تو گوشم رفتم تو مسجد الحرام. مدتی گذشت دیدم این آقا نشسته داره نماز میخوانه، همین رسول گرامی است. پنبه رو در آورد رفت نشست کنارش، یه مقداری حرفای رسول خدا رو گوش داد. اونها که حرفای بدی نیست، به من میگن این ساحره، این مجنونه، این معلمی که حرف بدی نمیزنه، میگه زنا نکنید، این میگه دروغ نگید. بابا شما بیا صحیفه سجادی امام سجاد رو ببین، بیا نهج البلاغه رو ببین، بیا صحیفه حضرت زهرا رو ببین، چیزای مطالب دنیا پسند توشه. میگه من دیدم حرفا خیلی قشنگه، بلا فاصله مسلمون شد، تعصب و شکست. رئیس قبیله دوسه بلند شد اومد تو قبیلهش، باباش اومد جلو گفت بابا برو عقب، ایشو من نیام، رابطه من از امروز با تو قطع. خب پسرم چی شده؟ من مسلمان شدم، به پیغمبر آخر الزمان ایمان آورد. یا شما مسلمان میشی، من تحقیق کردم تو شاعر بود، ادیب بود، گفت بابا باش من به حرف تو قبول دارم. بابا پدرش مسلمان، آمد خانه، زنش آمد استقبالش، گفت خونه برو بیرون، یا جای من اینجا جای تو، من نمیتونم با یه زن مشرک زندگی کنم. من تحقیق کردم، بررسی کردم، این بوتا نه ثمره‌ای برام داره، نه حرف ما رو میشنوه، و اصلا میلاد و ناعقدم من میلاده، تولد ما اصلا قبل از این هست، چطور میشه اینه خدای ما باشن؟ من مسلمان شدم، زنشم مسلمان شد. حالا یکی یکی میمدن خبر پیچید دیگه، پسرمو، دخترمو، فامیل میمدن خونه، 80 نفر رو در عرض یک روز مسلمان کرد. اما قبیله دوس مسلمان نشده. یه سفر دیگه اومد مکه، رفت خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، اومدم گله کنه از قبیله، هر چی دعوتشون میکنم گوش نمیدم، زن و بچه خودم حریف شدم، بابا ما حریف شدم، اطرافیانمو دعوت کردم ولی حریف قبیله نمیشم، شما دعا کنید. پیغمبر گرامی اسلام دعا کردن، اللهم اهد دوسا الی، خدایا این قبیله توفیل رو، قبیله دوس رو به سوی من هدایت کن. بعدم براش دعا کردن، فرمودن تو بیان وظیفت، برو کار خودتو انجام بده. البته ایشون بعد از پیغمبرم زنده بوده، در نبرد یمامه شهید شد. تعصب و شکست، دین آبایی رو گذاشت زیر پا. نمونه های متعدد داریم. عبان ابن سعید، این داستانم بگم براتون، اینو استلقابه نقل کرده، عبان ابن سعید مشرک بود، با 4 تا برادراش تو جنگ بعد با پیغمبر جنگید، یعنی 5 نفری تا با 4 برادرش، تو 2 تا برادراش هم کشته شدن تو جنگ بعد، 2 تا برادراش به دست سپاه اسلام، برادراش آس و مغیره اگر اشتباه نکنم کشته شدن، خودشم با فرض اینکه 2 تا برادرش به دست مسلمان ها کشتن، یک کینه‌ای هم از مسلمان ها داره، به هیچ وجه حاضر نبود اسلام بیاره، برای اینکه از بحث اسلام و مسلمان ها دور باشه حرکت کرد به طرف شام، با یه راهبی ملاقات کرد، اون راهب نصیحتش کرد، گفت این نشانه هایی که تو میگی نشانه های پیغمبر آخر الزمان، اینایی که تو میگی اول قدرت نداشته بعد قدرت پیدا کرده، دورشو گرفتن، چنینه چنانه، من جای تو باشم میرم مسلمان میشم. آقا بعد از صلح حدیبیه عبان ابن سعید آمد مدینه و مسلمان شد. 2 تا برادرها دیگه هم که هنوز بودن، از کدن 5 تا برادر، خالد و یکی دیگه، اونا رو هم آورد خدمت رسول الله مسلمان کرد، ستایشون مسلمان شد. پدر مشرک، 2 تا برادرش تو جنگ کشته شدن، به دست سپاه اسلام مسلمان شد. پیامبرم حکم فرمانداری بحرین رو برای زد فرمود تو برو اونجا فرماندار باش. چش مسئولیت بشه ده. کسی که میاد تو راه باید شخصیت بشه. یه جوانی که نماز خوندن شروع میکنه تشویقش باید کرد. یه جوانی که گناه رو کنار میذاره باید تشویقش کرد، یه کاری بهش واگذار کرد. شخصیت دادن به جوان یک راه جذب جوان آب دین. با تحقیر و تعییر روایت داریم الافراط و الملامه تشب و نیران اللجاج، افراط و سرزنش و مقایسه و اینا موجب بشه جوان لجوج بار بیاد. اصلا تعصب یک علت لجاجت و تعصب افراط در سرزنش هاست. روش داره آقا بلافاصله هم به خودش مسئولیت داره هم به جفت برادراش. ستایشون حکم براشون زد پیغمبر رفت بحرین مان تا روزی که بهش خبر دادن رسول خدا از دنیا رفت. عوان ابن سعید بلند شد اومد مدینه، رفت مسجد، جانشین پیامبر رو تعیین کردن، گفت من قبول ندارم، من اینو قبول ندارم، برای اینکه به ما چیز دیگه ای گفته بودن، ما چیز دیگه ای شنیده بودیم، من از پیغمبر پرسیده بودم. هر چی اصرار کرد خلیفه اول، و تو برگرد کارتو ادامه بده، گفت من از پیغمبر فرمانداری قبول کردم، از کس دیگه هم نمیپذیرم جز جانشین بر حقش علی ابن ابی طالب باشه قبول میکنه. و نرفت زیر بار و از اون کسایی است که با سقیفه رسما وایساد مخالفت کرد. تو بهار روایتش هست، تو منابع هم هست، وایساد رسما مخالفت کرد. اینها تعصبا رو شکستن. این دو تا مثال، یکی جناب بفرمایید که عوان ابن سعید که عرض کردم اینطور موضع، یکم توفیل ابن عمرو دوسی. مثال سوم عروه ابن مسعود. عروه ابن مسعود جد مادری علی اکبر. عروه ابن مسعود از پولدارها و رؤسای طائفه. مرحوم طبرسی تو مجمع البیان نوشته مشرکین میگفتن چرا این قرآن بر یک آدم پولدار نازل نمیشه؟ منظورشون همین عروه ابن مسعود و ولید بود. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قريتين عظيم منظورشون همین عروه ابن مسعود از طائف و ولید از مکه بود. این آدمی که یه عمری در شرک بوده اومد خدمت پیغمبر مسلمان شد، رفت طائفیا رو دعوت کرد، او رو زدن به شهادت رسوندن، به شهادت رسید، اما سد تعصب رو شکست و غلبه کرد بر اون دیدگاهی که طائفیان داشتن. عزیزان این سه تا مثال دادم برای اینکه بدانید تعصب شکنی خیلی مهمه. که یه کسی بیاد تعصب شکنی کنه، یه عقیده‌ای که 50 سال داشته اگه می‌بینه غلطه قبول نکنه، زیر پا بگذاره، خیلی اهمیت داره. زیر بار یک مسئله علمی بره، زیر یک بار مسئله تحقیقی بره. ما الان مشکلی که تو دنیا داریم همینه. خیلی از مسائل رو می‌دانند، خیلی از مسائل رو دیدند، اما تعصبات گاهی اجازه شفاف سازیشو نمیده. و لذاست که قرآن کریم و روایات ائمه معصومین و سخنان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله یکی از چیزهایی که توش مذمت شده بحث همین عصبیت، تعصب و اصرار غیر منطقی بر خواسته های غیر منطقی است. البته امیر المومنین در نهج البلاغه دارد میفرماید و ان کان لابد من العصبیه فلیکن تعصبکم علی مکارم الاخلاق. آدم رو کرامتهای اخلاقی تعصب داشته باشه اب نداره. در دفاع از امیر المومنین، در دفاع از ولایت، در دفاع از صداقت، در دفاع از دین، اما تعصب در دفاع از بت‌پرستی، تعصب در دفاع از شخصیتهایی که جایگاهی ندارن، تعصب در دفاع از ظلم، این تعصب غلطه. خب حالا بیایید بخش دوم عرایزم، تعصب شکنی های حضرت زهرا سلام الله علیه. چطور تعصب ها رو شکست؟ فاطمه زهرا تو جامعه ای متولد شد که دختر محلی از اعراب نداشت. در این جامعه پیامبر دست فاطمه سلام الله علیه رو میبوسید. جامعه ای متولد شد که طرف آمده پیش پیغمبر میگه یا رسول الله 17 تا اولاد خدا من داده یه بار نبوس نمشون. حضرت خیلی بیرحمید، من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نکنه خدا بهش رحم نمیکنه. اگر چند بار یک روز فاطمه سلام الله علیها آن از پدر میامد پیامبر دستشو میبوسید، احترام میکرد، تکریم میکرد. این یک تعصب شکنی که آقا مقام دختر و زن رو تولد حضرت زهرا بالا برد. تعصب شکنی، دیگر بحث ازدواجه. میدونید شما تو جاهلیت یک کتابی نوشته این دکتر جواد علی، کتاب خوبی است به نام المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، چند مجلد المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. ایشون در اینجا می نویسد که جامعه عرب قبل از اسلام چه ویژگی‌هایی داشت. 12 و ازدواج فقط اونجا شمرده، ازدواج استبضاع، کسی بیاد از رحم دیگری استفاده کنه برای اولاد دار شده، ازدواج شقار، اینا رو توضیح میده اونجا تو تاریخ هم آمده، ازدواج هایی که غالبا بدون مهریه، بدون هماهنگی با فرزند اولاد، تحمیلی به عنوان برخوردهای نظامی پیش می آمد. این تعصب حضرت زهرا شکست، پیامبر شکست. وقتی امیرالمومنین آمد خواستگاری، فرمودن من اول باید برم با دخترم مشورت کنم. وقتی با فاطمه زهرا مطرح کردن، فاطمه سکوت کردن، پیامبر فرمود الله اکبر، سکوتها رضاها، سکوت نشانه رضایت. این تعصب. سومین تعصبی که فاطمه زهرا شکست، تعصب ازدواج به منزله ثروت اندوزی است. فاطمه زهرا ثروتمندانی آمدن خواستگاریش، اما خانه فقیر امیرالمومنین رو انتخاب کرد. حتی گاهی دو روز تو این خانه گرسنه بود، میفرمود لاستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیه، از خدا شرم میکردم تکلیفی گردن تو بگذارم که تو توانشو نداری. ببینید این تعصب شکنی نیست؟ تعصب شکنی دیگر زندگی صمیمانه این زن و شوهر بود. ببین کنار بسترش مثل دیشب یا امروزی وقتی نشست عشق ریخت، فرمود والله ما اغضبتنی، به خدا قسم فاطمه یک بار باعث غضب و عصبانیت من نشد. کدام مردی میتونه بعد از یه عمر زندگی با همسرش این جمله رو ادعا کنه؟ والله ما اغضبت، نه اینکه کم بود، با فرض کم بودها، با فرض سختی ها، نه اینکه شما بگید امیرالمومنین زندگی مرفعی بر حضرت زهرا فراهم کرده بود که میفرماید منو هیچ وقت غضبناک نکرد. نه، زندگی که گاهی درست توی خانه قضا نیست، زندگی که بفرمایید خانه محقق ساده، امیرالمومنین غالبا تو جنگ ها، غالبا وقتی میاد چون دوران جنگ های پیامبر دیگه، گاهی با 60 زخم میاد به خانه. در این دوران خب کدام همسری اینطور حاضره با همسری زندگی کنه و وقت او هم آخر عمر بگه والله ما اغضبت؟ این تعصبا رو حضرت زهرا شکست. اینا الگو باید بشه. ما تو جوانا و نوجوانا باید بگیم اینا رو که اصرار بر مهریه زیاد، ازدواج با ثروتمندان، خانه فلان، زند، اینا تعصبات غلطی است که سن ازدواج تو جامعه بالا برده، تعصبات غلطی است که موجب شده است جامعه دچار این فسادها و دچار این مشکلاتی بشه. یه گوشه و کنار شما میشنوید. تعصب شکنی دیگر حضرت زهرا سلام الله علیها حضورش در جامعه بود. آقا اصلا برای زن حسابی باز نمی کرده. حتی می گفتن اولاد فقط اولاد پسره، بنو ابنا انا ابنا انا، بچه پسر اولاد ماست، بچه دختر اولاد نمیدونستن، مدونی مال کس دیگه است، فامیلیش چیز دیگه است. اینطور بود. وقت تو این جب خداوند حسنین رو همراه پیامبر به مباهله فرستاد و آیه اینا ابنا انا نازل شد که یعنی آقا فرقی نمی کنه این بچه تو دختر شما باشه چه پسر شما باشه، این اولاد شماست. لذا وقتی موسی بن جعفر علیه السلام هارون الرشید اعتراض کرد که چرا شما میگید السلام و شما میگن السلام علی ابن رسول الله، چرا شما خودتون رو پسر پیامبر میدانید؟ ما نمیدانیم، قرآن میدانه. حسنین علیهم السلام رو قرآن ابنا انا معرفی کرد. این تعصب و شکست که آقا بنو ابنا انا ابنا انا نیست، اولاد دخترم اولاد انسانه، فرقی نمیکنه. این تعصب و شکست که زن نمیتونه مدافع باشه. عرض کردم در جای دیگه این مطلب رو، حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه خوان، دفاع کرد، تحریم کرد، بفرمایید سخن گفت، احتجاج کرد، برای فدک از خانه بیرون آمد، برای دفاع از امیرالمومنین آمد، احد رفت، بقی رفت، جاهای متعدد رفت. در این حالی که شما خطبه حضرت زهرا رو تو مسجد ببینید، تعبیر این است در حجاب کامل، در پوشش کامل آمد و این خطبه رو ایراد کرد. پس میشه یک زن تو جامعه حضور داشته باشه، دفاع کنه، فداکاری کنه، احتجاج کنه، اما در عین حال حجابش هم حفظ کنه. این خلاصه عرض من است امروز که به همین میزان اکتفا کنم. تعصب شکنی های حضرت زهرا، این عنوان بحث فاطمه زهرا، تولدش تعصب ها رو شکست، ازدواجش تعصب ها رو شکست، دفاعش از امیرالمومنین و ولایت تعصب ها رو شکست، احترام پیغمبر از او تعصب ها رو شکست، احترام امیرالمومنین از او تعصب ها رو شکست، عنایتی که فرزندان به مادرشون داشتن. این جای شما امروز رو نگاه نکنید آقا، جامعه جاهلیت این جایگاه نبوده برای زن، نه در ازدواجش نه در دختردار شدنش. قرآن میفرماید رنگشون سیاه میشد تا بهشون دختر میداد، رنگشون سیاه. تو این جب من به نظرم میرسه با این جمله بحث رو تمام کنم و اون این است: اون آیات و روایات و کلماتی که پیامبر در باره مقام زن و جایگاهش فرمود، فاطمه زهرا سلام الله علیها با زندگیش تحقق برشید و این تعصبهای غلط جاهلی رو شکست. و عزیزان این خیلی مهم است که انسان تو زندگیش در پذیرش تحجر نداشته باشه. اگر یک عقیده دید مطابق منطق بپذیره. انسانهای متحجر یه اشکالشون همین است که هیچگاه حق پذیر نخواهند بود. امروز هم ما تو دنیای مشکل رو داریم، یعنی با این همه آثار و کتابها و مطالب واقعا روشن است اسلام قدیر به چه معناست، روشن است جایگاه ولایت کجاست، روشن است چه مظالمی تو تاریخ. منتها متاسفانه گاهی تعصبات اجازه پذیرش نمیده. امیدواریم خداوند همه ما توفیق بیشتر مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرماید. خب دو سه جمله عرض ارادت و عرض محبتی به پیشگاه اون بانوی بزرگوار. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک یا قرة عین النبی المصطفی. شاید مثل همین روزهای امیرالمومنین نشست کنار بستر فاطمه زهرا، فجلس عند رأسه، نشست کنار بستر و اخرج من کان فی البیت، فرمود حسنم بابا، حسینم بابا، بیرون برید از اتاق، زینب و ام کلثومم رفتن. چون زهرا میخواد وصیت کنه، مظلوم و مظلومه میخوان درد و دل کنه، زهرا میخواد سفارش کند به امیرالمومنین. اول سؤالی که کرد: علی جان آیا از من راضی هستی یا نه؟ عشق از چشمان امیرالمومنین جاری شد. فاطمه جان تو چقدر با من زندگی کردی، این عمر کوتاه، تو کی غضب منو برانگیختی؟ چرا راضی نباشم از تو؟ از پدرم شنیدم باید زن با رضایت همسرش از دنیا برود، از من راضی هستی یا نه؟ آری. فبکیا جمیعا ساعت، هر دو شروع گردن گریه کردن. فاطمه جان من گریه کنم حق دارم، فاطمه از دست میده، با این یتیمای تو باید باشم، من گریه میکنم، ابکی ابکی مخافتن تطول حیاتی. تو چرا گریه میکنی؟ تو که امشب مهمان پیغمبری، تو که بهش برات آماده است، تو که مادرت خدیجه کبرا رو میبینی. علی جان من برای مظلومیت تو گریه میکنم، من برای قربت تو عشق میریزم. یکی یکی سفارش کرد، مکرر شنیدید: شب دفنم کن، شب غسلم بده، اینا بر بدنم نماز نخونن، لا تعلم قبری احدا، محل قبرم مخفی باشه. علی جان وقتی من رو به خاک میسپری از کنار قبرم زود مرو، کنار قبرم ببان، اون لحظه لحظه ایست که میت نیاز به مونس داره. چه مونسی بالاتر از امیرالمومنین؟ چه مونسی بالاتر از ابوالحسن؟ اذن استجاه وجهی، پشت به قبله، رو به صورتم بنشین، قرآن برام بخون، دعا برام بخون، کنار قبرم بمان. علی جان اگه من رو قصد دادی، حالا به حسب ذوق شعری این تعبیرها دیگه گفته شده، یه جوری قصد بده زینبم سینه سوراخم رو نره. مرا چه قصد نیمه شب به پیش کودکار دهی، مباد سینه مرا به زینبم نشان دهی. لذا تا بندای کفن و نبس بچه ها رو صدا نزد، فاطمه رو از زیر لباس غوز داد، بندای کفن و بس
یه وقتی ده حسن دست گردن حسین اندار آی دارن میلرزن و عشق میریزن نمیتونن بلندم گریه کنن الان قبض روح میشن بذار یه بار دیگه مادر رو ببینن فرمود حسنم بیا بابا حسینم بیا بابا حلامو حلامو تزودو من امکو بال در آوردن تا صداشون زد بیای دویدن خود رو انداختن رو بدن مادر امام حسین صدا میزنه یا امه یا فاطمه مادر سلام ما رو به پیغمبر برسون مادر به رسول الله بگو اسبهنا بعده او غریبه یتیمه بگو با دیگه یتیم شدیم غریب شدیم اسبد ناس و نامارزین و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلبن ینقلبون اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها به حق فاطمه و اولادها یا الله خدایا به عظمت زهرای مرضیه در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما آقای ما مولای ما ولی نعمت ما هر کجا هست او را به سلامت بدار تا ما زنده ایم توفیق درک حکومتش به همه ما نصیب بنما سایه اساتید ذوی حقوق مراجع عالی مقام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله ادمای صافی سایه رهبر عظیم و شأن انقلاب بر سر ما مستدام بدار خداوند حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش مقرر بگردان و اجل اللهم فی فرج